أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر خاطر شریفتون باشه، ما در نوبت قبل در ششمین جلسه بحث توحید امامیه یه تکلیفی رو عرض کردیم مبنی بر این که یه روایتی دیده بشه. حالا بعضی از بزرگواران شاید روایت رو دیده باشن، بعضی ها ندیده باشن، ولی اون روایت روایت خیلی جالب و جامعی است و اگر ما توفیق داشته باشیم که این جلسه اون روایت رو با هم دیگه بخوانیم، ضمن این که بعضی از بحثای گفته شده در جلسات گذشته مرور میشه، یه مطالب توحیدی نابی هم به اون افزوده میشه. روایت اون قسمتیشو که خواهش کرده بودیم ببینید که از قول وجود مقدس امام صادق علیه السلام بود، این بود که حضرت فرموده بودن که ان للمحبینا فسر و العلانیت علامات یعرفون بها. حضرت صادق علیه السلام در اون روایت فرموده بودن که دوستداران ما در سر و در آشکار، در پنهان و آشکار یه علاماتی دارن که واسطه اون علامت ها شناخته میشه. خب که بعد اینجا اون راوی از حضرت سوال پرسه و جوابی میگیره. من اگر اجازه بدین این روایت رو از ابتدا شروع میکنم به خواندن، تقریبا ترجمه کردن و توضیحاتی که در ذیلش عرض میکنم. روایت بسیار جالبی است، خواندنی است، انشالله که به عنایت امام حسن علیه السلام نور معرفت بر قلب ما بتابد و انشالله مطالبی که در این روایت گفته شده است رو به ما تفهیم کنند و بفهمانند. یه نفری خدمت وجود مقدس امام صادق علیه السلام رسید و حضرت علیه السلام ازش پرسیدن که ممن الرجل، تو اهل کجایی، از چه قومی هستی؟ فقال من محبیکم و موالیکم. به حضرت عرض کرد که آقا من از دوستداران شما هستم و از موالیان شما. فقال له جعفر علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن لا يحب الله عبد حتى يتولى، خدای متعال بنده ای را دوست ندارد مگر اینکه ولایت خدا را بپذیرد. ولا يتولى حتى يوجب له الجنه، و اگر کسی ولایت خدای متعال یعنی محبت خدا یعنی اطاعت خدا را پذیرفت، خدا جز این که بهش رو بر او واجب بکنه به اصطلاح لطف و عنایتی غیر از این نداره. ثم قال له من ای محبینا انت، حضرت خودشون خلاصه باب سخن رو باز میکنن، تو از کدوم گروه از دوستداران ما هستی، از کدوم دسته از محبین ما هستی؟ فسکت الرجل فقال له صدیرون و کم محبوکم یبن رسول الله. خود این مرد ساکت میشه، چه میدونه بگه از چه دسته از محبین شما هست. صدیر سیرفی ظاهرن اونجا بوده، بعد میگرده میگه که یبن رسول الله مگه دوستان شما چند تا گروه هست؟ فقال علا سلاس طبقات، حضر میفهمن دوستداران ما سه دستن. طبقتن احبونا فی العلانیه ولم یحبونا فی السر. این برای بحث تذکری هم اگر آدم دوست داشته باشه یه جایی تذکر بده، حالا در جمع جوانها، بزرگترها، هر گروهی، این هم بحث قشنگیست که هم روایت هست هم یه نوع دستبندیه. حضرت می‌فرمایند که دوستداران ما سه دستن. یه طبقه کسانی هستن که در ظاهر و در آشکارا ما رو دوست دارن ولی در پنهان و در خلوت ما رو دوست ندارن. پس دسته اول. دسته دوم و طبقه یحبونا فی السر ولم یحبونا فی العلانیه. دسته دوم گروهی هستن که ما رو در پنهان دوست می‌دارن ولی در آشکارا به ما علاقه ای ابراز نمی کنن. و طبقتن یحبونا فی السر و العلانیه. دسته سوم گروهی هستن که ما رو در آشکارا و در پنهان دوست می دارن. همون نمت الاعلا. حضرت می فهمند او گروه برتر این گروه سوم هست. شربو من العذب الفرات. اینها کسانی هستند که از آب گوارای شیرین نوشیده اند. دقت کنید تفصیل و توضیح حضرت شد. و علمو تأویل الکتاب و فصل الخطاب و سبب الاسباب. حضرت میگن کسانی که ما رو در ظاهر دوست دارن در خلوت هم دوست دارن، حضرت داره اینا رو تجلیل میکنه. روایت رو پیدا کردین؟ علمو تأویل الکتاب. اینا تأویل کتاب رو بلدن. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی به حقایق قرآن آگاه باشه، نشانش این است که در سر و آشکارا محبت به اهل بیت علیهم السلام ابراز میکنه. و فصل الخطاب. اینا دیگه چه ویژگی دارن؟ اگر کسی بتواند حق و باطل رو از هم تمیز بده، کسی است که ما رو آشکارا و پنهان دوست می‌داره. و سبب الاسباب. اینا مسبب الاسباب را شناخته اند. اینا فهمیدن اراده خدای متعال در عالم چگونه محقق می‌شود. فهمون نمت الاعلا. خب حالا اینایی که در این رتبه هستند منتظر چی باشن؟ عجیبه واقعا. الفقر و الفاقت و انواع البلا. فقر و گرفتاری و تنگ دستی و انواع بلاها. اسرع و الیهم من رکز الخیل. سریع‌تر از اسب دونده این فقر و گرفتاری و درماندگی و سختی به اینها هجوم میاره. حالا میتونه تأویل کتاب درجاتی داشته باشه. و علم و تأویل کتاب. بعدم حضرت دارن نسبت به محبت خودشون، در واقع محور محبت و ولایت خود اهل بیته، دارن راجع بقیه سخن میگن. میتونه درجات داشته باشه علم تأویل کتاب رو به این تیکه روایت. جالبه که الفقر و الفاقه و انواع البلا اسرع الیهم من رکز الخیل. یه جمله‌ای دارن قدیمی ها، نمیدونم حالا چقدر دادم میتونه بگه این جمله درسته، ولی یه وقتایی وقتی جوانترا گله میکنن مثلا مشکلی میگن، اگر اون جوونه مثلا یه خود اهل بندگی خدا باشه و اهل تقوا باشه، میگن آقا اصلا گرفتاری ها مال شما. ادامه روایت رو ملاحظه بفرمایی. مست هم البعصا و الزرا و زلزلو و فتن. سختی و گرفتاری بر اینها هجوم میاره، پریشانشون میکنه، گرفتارشون میکنه. فمن بینه مجروحن و مذبوحن متفرقین فی کل بلادن قاسیه. یه عده ای از این محبین اهل بیت علیهم السلام اینا مجروح میشن به دست دشمن، یه عده ایشون کشته میشن، یه عده ای هم پراکنده میشن در بلاد مختلف در جاهای دور. این در حالی است که با وجود این گرفتاری که برای اینها پیش آمده، بهم یشفی الله السقیم، خدا به واسطه اینها و به برکت اینها بیماران رو شفا میده. و یغنی العدیم، و به واسطه اینها بینوایان رو توانگر میکنه. و بهم ینصرون و بهم تمترون، به واسطه اینها خدا دینش رو، پیروان دینش رو یاری میده و به واسطه اینها و به برکت وجود اینها باران میباره. و بهم ترزقون و هم الاقلون عددا، به واسطه اینها، به برکت اینها خدا روزی میده در حالی که اینها در شماره اندکند. داریم روایتی رو که عرض کرده بودیم که ملاحظه بفرمایید با هم دیگه میخوانیم. روایت عرض کردم، حالا بزرگوارانی که ابتدای وقت تشریف داشتن، جمع‌بندی بحث توحیدمون تا اینجا درش هست، یه نکته هایی هم اضافه تر برای اون فرموده. اعظمون عند الله قدرن و خطرن، اینایی که محبت ما رو در سر و آشکارا دارن و وقتی این شاخصه رو داشتن، گرفتاری ها و بلاها مثل اسبان تیزتگ اونها رو در بر میگیره و خدا به واسطه اونهاست که باران میباره و به واسطه اونهاست که یاری میکنه و به واسطه اونهاست که رزق و روزی نازل میکنه، اینها نزد خدا به لحاظ قدر و مقام خیلی بالا. ایشو دسته اول. دسته دوم و طبقت ثانیه النمت الاسفل احبونا فی العلانیه و سارو به سیرت الملوک. حضرت میفهمن دسته دومی که ما رو دوست دارن، شما رو باید تو دیدین خودتون، دسته دومی که ما رو دوست دارن دسته ای که آشکارا به ما ابراز علاقه میکنن، اما زندگیشون چیه؟ سارو به سیرت الملوک، اینا زندگیاشون زندگی نیست که ما اهل بیت میپسندیم. فالسنتهم معنا، با زبانشون میگن ما موالی اهل بیت علیهم السلام، و سیوفهم علینا، اما شمشیراشون بر علیه ماست. و طبقت الثالثه النمت الاوسط، گروه دوم دسته ای بودن که خب یه خود کارشون ناجور بود. اینا را حضرت میگن اینا دسته وسط هم، احبونا فی السر ولم یحبونا فی العلانیه، اینا آشکارا نسبت ما خیلی ابراز محبت نمی کنن ولی در دلشون دوستار ما هستن. ولعمری لئن کانوا احبونا فی السر دون العلانیه، اگر اینا واقعا در حقیقت وجودشون ما رو دوست داشته باشن اما به هر دلیلی این رو آشکار نکنن، فهم السوامون به نهار، اینا چی هن؟ القوامون به لیل، شب زنده دارن. ترا اثر رهبانیت فی وجوههم، اثر یه خورده زهد و یه خورده تقوا رو شما میبینی، خیلی هم مثلا دیگه آره ترگل برگل حساب نمیشن. اهل و سلمن و انقیاد، اینا اهل تسلیم و طاعت هم. سلام علیکم. ما قبل از شما اومده بودیم که حضرت میگن اگر اینا واقعا اهل بندگی خدا باشن، اینا واقعا ما را محبت واقعی داشته باشن، اینا یه خورده باید اهل روزم باشن، یه خورده بالاخره یه شب زودتر هم بیدار بشن، یه ذره چهره شون باید حالتای روحانیت و اینا داشته باشه، اینا میشن اهل تسلیم و طاعت. یه سؤال حاشیه، کتاب صفات و شیعه رو یه بار شاید اینجا معرفی کرده باشه. کسی از کتاب صفات و شیعه رو کامل خونده باشه؟ خب خوندنش خوبه. کتاب صفات و شیعه رو در کنار کتاب فضائل و شیعه بخونید. دو تا جزوه هست، شاید مثلا دو تا جزوه 100 صفحه‌ایه. اگه با ترجمهش بخوام حساب کنیم که ترجمهش هم نخونه، بالاخره 50 صفحه میشه. خب اگر شما کتاب صفات و شیعه رو خوندید و بعد درش دیدید که متعدد گفته شد که پیروان اهل بیت علیهم السلام و دوستداران ما و کسانی که شیعه هستند، حالا به زبانهای مختلف، اینا آدمای نحیف، خلاصه شکم تو رفته از گرسنگی، بی جون، رنگ پریده. خب حالا فرض بفرمایید که جهادی هم حاصل بشود، خب اینا رو ما چکار کنیم؟ این رنگ پریده ها رو ما بفرستیم جنگ خدمت امام حسن علیه السلام یا نه؟ و نکته دوم، اگر شما جایی در کتاب‌های تاریخی دیدید که مثلا برخی از پیروان اهل بیت، حالا راجب خود اهل بیت الان سخن نمیگیم، برخی از پیروان اهل بیت اینا مثلا پیکلمن بودن، درش بودن، یا مثلا بعضیشون خیلی زیبا چهره بودن مثلا، خب چجوری میشه این با صفات و شیعه جمع میشه یا نمیشه؟ سوال سوم، این خانم ها یا این آقایونی که همین جوری از دست خانوماشون یا شوهراشون مینالن، حالا شما فرض بفرمایید که شوهر یه خانومی هم دیگه خیلی رنگ پریده باشه، حالا نگیم خانم رنگ پریده باشه ولی شوهرش دیگه خیلی رنگ پریده باشه، خب چیکار کنیم؟ این امورات زندگی چجوری اداره بشه؟ بالاخره یه تراوتی نمیخواد، یه شادابی در چهره نمیخواد، بالاخره این خانم چه گناهی کرده که شوهرش خیلی آغاز خیلی متدینه؟ حالا اگه شما بگید که نه یه آقایی هست خیلی دیگه خانمش متدینه، خب اونجا چیکار کنی؟ حضرت فرمودن اگر واقعا در وجود شما محبت ما بود و ولایت ما بود، خلاصه روزدار روزی و اقامه کننده نماز در شبی و از چهرتم آثار روحانیت و به اصطلاح دوری گزیدن از دنیا دیده میشه. شبه اگه خوب تر شده جوابش بدیم.
در مقابل این ترگل برگلی که دخابت با زور و شادابی و اون سرزی که رفاه دنیا در مقابل اون باشه، نه که ضعف و ناتوانی.
دیگه این پاسختون رو یادتون نره که بعد تو فهرست بیاد. دیگه کدوم ویژگی ها رو داره؟ پس جوابا رو دونه دونه بنویسیم ببینیم چند تا جواب میتونیم براش استخراج کنیم. پاسخ یک این بود که به نظر میرسد لااقل بخشی از این روایات و برخی از این توصیفات توصیفیست در مقابل رویاوردن به زندگی دنیوی، به بسیار خوردن و همیشه نیکو خوردن و همیشه قضای آدم از فلان مرکز برسه، و به نظر میرسه معنای این کمی برقراری تعادل در زندگی پیروان اهل بیت علیهم السلامه. خصوصا کسانی که مثلا همسرانی دارن که اینا اهل خوشگذرانی هن مثلا، ولی میخوان متدین باشن. حضرت دارم میگن آقا بالاخره زندگی تو یه آثاری باید داشته باشه از این که تو پیرو ولی ابی طالب هستی، یه آثاری از این که تو دوستدار اهل بیت هستی باید باشه، بالاخره باید معلوم بشه فرق زندگی. یه پرانتز کوچیکم باز بکنیم، بعضیا هستن خودشون میخوان زندگی هاشون اینجوری باشه، همسراشون نمیذارن، خانواده هاشون نمیذارن. یعنی واقعیت این است که گاهی اوقات فرد میخواد ولی دیگه چیکار کنه دیگه، حالا نمیخواد نظام زندگیش بپاشه. اونجاها گاهی اوقات ممکنه آدم لازم باشه مدارا بکنه، گاهی اوقات هم البته باید مقاومت بکنه دیگه، این بسته به نظر کارشناس خانواده. نکته دومی که فرمودن، برای اینکه یادمون نره می‌نویسیم تا بعد نکته‌های بعدی رو اضافه بکنم، اینه که لزوماً اگر کسی اهل تعادل در خورد و خوراک، مراقبت در بیداری و خوابش باشه، این فرد فرد ضعیفی نیست، بلکه در مقابل چه بسا کسی که اهل هر چیزی خوردن و هر نوعی به اصطلاح تغذیه داشتن نباشه، این اتفاقا آدم قوی تری هم باشه، توانمندتر باشه. چون ما گاهی قدرت را در فربهی میبینیم، در حالی که قدرت میتونه در ظاهر با یک چاقی مفرطی همراه نباشه. نکته های دیگه دیگه چی به نظرتون برسیم؟ الان داریم فکر میکنی شما؟ بگیم مثلا الان یه حرف آمده از تو سوال پرسیده، سوال دیگه چه نکته به نظرتون برسیم؟ یه نکته‌ای که قبلا گفتم و خودم میگم برای اینکه یه گشایش فکری بشه، ولی بازم شما باید نکته بتونید بگید، و اون نکته این است که ما در روایات همه پیروان و محبین اهل بیت را تحت عنوان شیعه نام نمیبریم. شیعیان در برخی از روایات به افراد خاصی اطلاق شده، اینو قبلا گفته بودیم. یعنی درسته که از روی تسامح ما خودمون رو شیعه مینامیم، ولی در روایات بعضی مواقع افراد خاصی رو به عنوان شیعه نام بردن. پس اگر یه جایی ویژگی رو برای شیعیان گفتن، لزوماً اون ویژگی در محبین ممکنه نباشه. نم نکته سه، شما از چهار شما رو بزنید تا بعد بقیه نکته ها و خود سوال خدمتتون تقدیم. نکته چهار روم نه هر کنون یه فرد نکته چهار روم اینه، این نکته چهار روم نکته دقیق. ببینید، ما برای دینداران، برای پیروان اهل بیت، یه شاخصه های اصلی داریم، یه شاخصه های فرعی. یه شاخصه هایی داریم که اگر کسی، حالا در ادامه این روایت که میخونیم شما این شاخصه ها رو در بیان حضرت میبینید، حضرت در تمیز بین شرک و کفر و ایمان و اسلام و اسیان و نفاق یه توضیحات دقیقی میفرمه. ببین، شاخصه این که تو پیرو ولی ابن ابی طالب هستی، شاخصه این که ایمانی که داری ایمان حقیقی است، یه سری شاخصه های کلیه. می شود کسی دوستدار امیرالمؤمنین باشه و اهل نماز شب نباشه؟ میشه. یعنی اینجوری نیست که، شما خاطرتون هست که در روایاتی در موضوع، حتی در بحث معصیت، میگن آقا ممکنه کسی از پیروان شما باشه، ممکنه کسی ایمان داشته باشه ولی معصیت هم بکنه، نعوذ بالله. حضرت میگن ممکنه، ممکنه یعنی جوازشو میدن. نه، سخن در این است که تو شاخصه اصلی دینداری را واجدی یا نه. به خاطر همین گاهی اوقات ما را به واسطه فروع به سخره می گیرند و اصول ما را از ما می ستانند. میگی تو چجور محب امیرالمومنین علیه السلام هستی که مثلا حجاب این گونه است؟ بعد طرف میگه که خب حالا من که در حجابم هم جوری هستم، اینم نمیتونم تغییر بدم، چون تغییر بدم شوهرم با هم قهر میکنه، خانم شوهرم طلاقم میدم، مثلا مامانم اینا میگن اخی تو چقدر بدی، پس احتمالا من محب علی نیستم، پس من پیرو علی نیستم، پس خط پیروی علی با خط سلوک من متفاوته. ما میگیم حرمت خدا را باید بزرگ داشت، اما ممکنه یه نفر هر سال اهل زیارت سید الشهدا باشه، اهل گریه بر امام حسین باشه، ولی پوشششش هم مورد رضایت امام حسین نباشه. ممکن آقا، ممکنه شما زندگی اقتصادیت مورد رضایت حضرت باشه، چون اهل خمسی، سال خمسی داری حساب کتاب میکنی، نمیذاری هر پولی قاطیه پولاد بشه، ممکنه، ولی شما تو خونه با همسرت با خانوادت اخلاقت خوب نموشه، میشه؟ بله. خود ما راجع به دیگران نباید این سخنو بگیم. ببینید یه موقع ما داریم بحث اعتقادی میگیم، یه موقع داریم تذکر اخلاقی میدیم، یه موقع در تذکر اخلاقی میگیم بله آقا هر چه تو به سلوک صاحب الزمان نزدیکتر باشی خوش اخلاق داری، هر چه تو به سلوک امام علیه السلام نزدیکتر باشی گذشت و بخشش و بزرگواری بیشتر. حالا تو هر کار کردی نتونستی ببخشی، هر کار کردی نتونستی لبخند بزنی به صورت این، خب این دلیل بر این نیست که تو بیدینی، دلیل بر این نیست که تو ما در مسیر صاحب الزمان نیستی. این هم نکته چهار. برای اینکه آقا با تأخیر تشریف آوردن، اگه اجازه بدیم من دوباره سوال رو مطرح کنم، بعد یکی از بزرگواران خلاصه جواب ها رو تا اینجا بگن، تا شما مطلبی بر مطالب بیفزایید که ما رو به وجد و شعف بیاورید. سوال چی بود؟ سوال این بود که در این روایتی که داریم با هم میخونیم، حضرت به شاخصه هایی اشاره میکنند از ویژگی های دوستان اهل بیت. میگن اگر تو حقیقتاً دوستدار اهل بیت باشی، روزه ها روزه، شبه ها اهل بندگی و آثار رهبانیت و تقوا و دوری از گناه در ظاهر تو پیداست. گفتیم خب ما در کنار این روایت تعداد دیگری روایات صفات شیعیان رو هم داریم که در اونجا هم اشاره میکنه خلاصه دوستان اهل بیت اهل دنیا نیستن، آثار روحانیت رو در حالا تعبیر روحانیت رو به تعبیر خاتم الانبیا نداریم ما، ولی مثلا آثار اون زهد و تقوا و اینا در زندگیشون میبینی. الا حسادی هر کی نگاه بکنه نه همیشه خوشتیپین، آقا رو نگاه میکنه نه همیشه کوچه‌هاشون مثلا تنظیمه، آقا رو نگاه میکنه نه استاد نظم ما بودن و هستن. یه نفر دیروز آجا زنگ زده بود گفت از من پیگیرتر میشناسی؟ گفتم بله یه نفر میشناسی. فکر کرده بود که مثلا میتونه در مقابل شما قدرم، گفتم بله میشناسم شما را معرفی کنم، گفتم یه نفر میشناسم که در نظم و پیگیری دو نداره. خب آیا در ظاهر ما آثار خلاصه فلاکت و ضعف و بدبختی و اینا هم دیده میشود؟ نه، همه مثلا اگه روزه نباشن صورت ها گل افتاده و این حرف ها. گفتیم اینه چجوری میتونیم توضیح بدیم؟ حتی ما گاهی نگام کنیم این طرف متدینه، مثلا از آقایونی که اهل تقوا هستن پشتشون هم نماز بخونه، خب بعضیشون خیلی سمین شدن دیگه، یا دیگه تو مهمونی ها مثلا نمیرن سر سفره براشون میارن، مثلا ما بگیم اینا دیگه پیرو اهل بیت نیستن، اینا حقیقتا محبت صاحب الزمان امیرالمومنین تو دلشون نیست. خودی اینو که حتی نمیتونیم بگیم. پس پاسخ ما در جمع این روایات چیه؟ بفهمید شما اون چارتایی که گفتیم رو تا تکمیل کن.
توصیفی هست که در مقابل روی آوردن به زندگی دنیا رفاه زیاد و برقراری تعادل در زندگی هست.
یعنی یه نوع هشداره، حواست باشه اینوری باید بری یا اونوری نیفتی. دو، آدم ضعیفی نخواهد بود و چه بسا فرد توانمندتری هم باشه، یا آدمی که مراقبت میکنه خیلی پرخوری نمیکنه، مناسب میخوره ولی نون جو میخوره. امیرالمومنین با نون جوه که خلاصه بدن سالم هم داره، همچین مثل ماها محله. خب
روایات همه پیروان و محبین اهل بیت رو لزوما شیعه نام نمیبرن. شیعیان در برخی روایات افراد خاصی هستند. از ممکن است این گروه ویژگی ها خصوصیات محبین به
آفرین بعضیش اصلا خاص اون چند نفر چهار
برای دینداران و محبین شاخصهای اصلی و فردی داریم. ممکن است شاخصهای اصلی رو داشته باشیم ولی در برخی شاخصهای فردی دچار ضعف بشیم.
بله. نکته پنج شما ها اضافه بفرمایید. قبلا گفتیم که ما هر جا در روایتی سؤالی برامون پیش آمد باید چیزهایی که مشکوکیم مرددیم برامون نامفهومه به اصطلاح روایات متشابهه اینا رو باید به محکمات عرضه کنیم. این مقدمه رو گفتم. یه نفر اینو کامل کنه با این سوال. یه خود بهتر باید بگیم.
یعنی که مثلا اگر مقایرتی باهاش نداره اون متشابه هم میتونه که درست باشه. خیلی مثلا در مقایرت
باشه. خب الان من فکر کردم که مقایرت داره دیگه. فکر کردم گفتن شاخصه های شیعه علی ابن ابی طالب ایناست. بعد من میبینم یه حاج آقای محلمون داره خیلی آدم خوبی هم هست، دم از امیرمونم میزنه، تبلیغ نام امیرمونم میکنه، ولی بعضی از این ویژگی‌ها رو نداره. خب من مغایرت دیدم دیگه.
خب اینو گفتم شیعه نیست دیگه، فقط هم دوستانه.
نه منظورمون این نبود که ایشون لزوما
شیعه نیست.
یه پاسخمون اون بود که تفکیک کن، گفتیم برخی روایات، نه همه روایات، برخی روایات شیعیان رو خاص دانستن، میتونه این فرد محب باشه. در این نکته ای که عرض کردم، بذارید خودم تکمیل کنم، در این نکته عرض کردم این بود که گفتم اگر ما یه جایی روایتی برامون قابل هضم و درک نبود، آیا همه جنس روایاتی که در این زمینه توضیح میده برای ما مبهمه یا نه؟ یه اصولی در روایات در توصیف بندگی خدا داریم، اینایی که متشابه رو به اون محکمات عرضه میکنیم. تو مثال بگم، تو مثال وقتی به حضرت میگن آیا زهد در دنیا در این است که تو همیشه مستأجر باشی، حضرتش وقتی این توصیه رو نمیکنن. حالا به تعبیر ما حضرت میگن اگر خانه بزرگی هم خدا قسمتت کرد به هر دلیلی، این رو در مسیر بندگی خدا استفاده بکن. اگر خدا یک موقعیت شغلی رو برات پیش آورد، الان یکی از بزرگواران که بعضیا میشناسن، ایشون مثلا یه زمانی، حالا تا جایی که من اطلاع دارم، یه زمانی مثلا یه ساختمون میساخته، سودی هم داشته، بالاخره به خودش و بچه و اطرافیانش هم میرسید. الان سود کارش داره یه خدماتی میرسونه به محرومین، یه ساختمون ساختنش شده سه تا، داره به اصطلاح یه موتوره کار میکرد، حالا سه موتوره کار میکنه، ولی در ظاهر زندگیش همون آدمی که قبلا بوده، حالا یه خود ممکنه هم موقع یه وقت ماشینش هم عوض بشه، ولی این سه موتوره شدنه به خاطر تغییر ماشینه نیست، به خاطر اون برکاتیه که داره در حاشیه زندگیش ایجاد میشه در خدمت به محرومین. شما به محکمات عرضه میکنید روایاتی رو که براتون متشابهه. یه سوال دقیق، ممکنه یه آیه‌ای برای شما محکم باشه برای من متشابه؟ بله. یعنی ممکنه این روایت رو کسی دیگری بخواند برایش اصلا جنبه متشابه و سوال نداشته، برایش محکمه، برای یه کسی دیگری نه، این متشابهه. اگر متشابه بود میایم سراغ نکته دقیقی که شما فرمودین. اگه متشابه بود معنیش این است که اینو به محکمات عرضه میکنیم، جمع روایات رو هم بررسی میکنیم، میبینیم نه، منظور جمع روایاتی نیست که تو پوشش بدی داشته باش. میگه اگر امروز این لباست آماده نشد برای جلسه، غمت نباشه، دل بهش نده. نمیگه تو همیشه آدم کثیفی باش، میگه اگر مؤمنی بودی که حالا این دفعه لباستو شستی، آستینشو وقت نکردی، اتو بزنی، نگو فاجعه شده، نگو زندگیمو باختم، اینجوری به این موضوع نگاه نکن. و از طرف دیگه اگر تمام تلاشت هم کردی نشد قالپاق ماشین به دوز بشه، این چیزی نیست. تو تلاش کردی، اصلا بی خودی هم وقت گذاشتی. یه بار براتون گفتم یکی از آقایون میگفتش که یه پیرمردی رو پر من آوردن با ویلچر، میگفت ها من دید گریه کرد، گفت حاج آقا من 12 سال عمرم رو گذاشتم در آرزوی این که از اون خانه بیام تو این خانه، الان آمدم، حالا فکر میکنم این 12 سال که بر نمیگرده و حالا که اومدم توی خونهش فرق خاصی نکرده. اونجا خودم تو عیاد راه میرفتم، اینجا با ویلچر راه میرفتم. جمع روایات میگه حواست باشه اگر واقعیت و حقیقت دینداری و محبت اهل بیت تو دلت هست، با شوهرت سر کادوی خونه خواهرت دعوات نشه. اگر واقعا محب اهل بیت هستی در سر، در قلب و در وجودت، به خاطر اینکه مثلا برادر خانومت یادش رفت تولد تو رو تبریک بگی، انقدر خرابش نکن. حالا این معناش اینه که اگر ما سر این موضوع دعوامون شد، یعنی دیگه محب امیرمون نیستیم، یکی بشینه اون بره اتاقی بشینه بره اتاق بگه ای نعوذ بالله. نه، این شاخصه، این نشانه رو ما نتونستیم تو زندگیمون پیاده کنیم. تلاش میکنیم پیاده کنیم. اصلا این که گاه گاهی به مجلس رفتن با در جلسه حاضر شدن فرقش در همینه که من هر هفته متذکر بشم، هر هفته به خودم و به دیگران نهیب بزنم. اگر گوینده بودم، اگر شنونده بودم، هر هفته به خودم این نهیب رو بزنم که ببین مسیر اینه ها، غمت نباشه. حالا چرا من نتونستم فلان دوست رو بخرم؟ شما نمیگم نمیدونید، ولی شاید کم شنیده باشید چه خبره تو خانواده ها سر همین قصه ها. میگه حقیقت دینداری در زندگیت هست، چهرت به تعبیر من، حالا حضرت اینجوری، چهره زندگیت باید نشانه پرهیز از اینا باشه. اینقدر طلا تو خونه آویزون نکن، پول داری برو یه کار برای آخرتت بکن. اگر من به شما بگویم کسانی هستن که سالهاست و بگم میشناسم، شما ممکنه بگیم ما ممکنه بشناسیم، سالهاست حسرت این که با خانواده بلندشم برن قم یه زیارت بکنم بیام، بعد منو تو نشستیم میگیم خب بیکاریم چیکار کنیم، این زیرمیزیمونو عوض کن. عرض کردم اگر یه جایی یک زنی با شوهری همراه نشد، بله اونا گرفتاری های خاص خودشو داره، ولی اگر واقعا هر دو اومدن تو مجلس صاحب زمان نشستن، اگر دیدی این برای زندگیت میشه موجب درد سر، خب یه خورده نگاه کن به این حرفا، ولش کن، چرا به خودی شهر درست میکنی؟ و وای از وقتی که مثلا کسانی همسرانشون رو به خاطر این چیزا تحقیر کنن. حالا خدا الحمدلله لااقل به حاضران عنایت ویژه داشته، حالا ولی بعضیا واقعا ندارن، گرفتارن. یه متلک یه شوهر، یه متلک یه زن ویران میکنه زندگی. پس ما یه سوال وسط روایت طرح کردیم، براش هم چند تا دونه جواب گفتیم. همیشه هم اینو میگیم، میگیم اگر ما برای یه سوالی شبهه چند تا جواب گفتیم، نمیگه ما بهترین جوابا رو گفتیم، میکوشیم. شما اگر یه وقتی جواب بهتری پیدا کردیم بگیم به همین فهرست اضافه میکنیم، ولی ما باید در مقابل سوالاتی که پیش میاد مجهز باشیم و گاهی اوقات هم اینا رو اگه خودمون جوابشو بلد باشیم احیانا در حین برخورد با روایات مسلط تر عمل میکنه. یه تیکه دیگه از اینو من بخونم، بعد برای کسانی که روزه نیستن یه پذیرای اولیه رو بریم انشاءالله. قال الرجل فانا من محبیکم فی السر والعلانیه. این بنده خدا برگشت به حضرت گفت آقا من شما رو هم در نهان و هم در آشکارا دوست دارم. قال جعفر علیه السلام ان للمحبين في السر والعلانيه علامات يعرفون بها. هذا گفتن اگر واقعا اینجوری هستی برای محبین ما در آشکارا و نهان ویژگی هایی است. قال الرجل و ما تلک العلامات، که این تیکه رو تو جلسه خوانده ایم. قال علیه السلام تلک خلال اولها انهم عرفوا التوحید حق معرفته. اینهایی که واقعا دوستدار ما هستن با تمام وجودشون، اینها خداشناسن و این علم توحید و یکتاپرستیشون استوار است و احکم و علم توحیده. این معرفتشون به ذات مقدس خدای متعال این مستحکمه. دیدین بعضی موقع آدم یه مشکلی براش پیش میاد شل میشه. حالا ما ها انشالله گرفتاری های سخت برای اون پیش نیاد. طرف با خدا درگیر میشه، در عدل خدا، در رحمت خدا، در حکمت خدا. این توحیدش مستحکم نیست. حضرت میگن دوستدار مایی، باید توحیدت مستحکم باشه. یادتونه یه روایتی بود حضرت گفتن، فکر میکنم اینو تو این لااقل جلسات نخوندیم، توی مجموعه های دیگه عرض کردم، در روایتی که حضرت برگشتن گفتن چه بده یه فردی 60-70 سال از عمرش بگذره هنوز بلد نباشه درست نماز بخونه. بخوام از اون تعبیر حضرت استفاده بکنم، چه بده و خوشا به حال جوانترهای مجلسمون، چه بده آدم یه عمری ازش بگذره به حقیقت توحید توجه نداشته باشه. حقیقت توحید تابلوی یا الله نیست، حقیقت توحید معرفت قلب است. حقیقت توحید اون توجه به ذات مقدس ربوبی در گرفتاری هاست. حقیقت توحید و معرفت توحید رو اهل بیت علیهم السلام راجبش سخنها گفتن که انشالله میرسیم به خواندن کتاب شریف توحید. حضرت میفرماین ول ایمانو بعد از ذالک به ما هو و ما صفاته. بعد از این استوار شدن در معرفت توحید، به خدا و صفاتش ایمان بیاورد. ثم علم حدود الایمان و حقائقه و شروطه و تأویله. کار تموم نشد. از شاخصه های دوستدار حقیقی ما در سر و آشکار این است که حدود ایمان را می داند، حقائق ایمان را می داند، شروط ایمان را می داند و تأویل اون را هم می داند. که حضرت تو این روایت یه بخشیشو توضیح میدن. قال صدیرو یبن رسول الله ما سمعتو که تصف الایمان به هذه الصفه. یبن رسول الله، من تا حالا از شما نشنیده بودم چنین توصیفی راجع به ایمان داشته باشید. حضرت فرمودن نعم یا صدیر، لیس لسائل ان یسأل عن الایمان ما هو حتی یعلم الایمان به من. یه نفری نمیتونه از ایمان سوال بکنه قبل از این که سوالش این باشه ایمان به چه کسی؟ ایمان به خدای متعال. وقتی سخن از ایمان به خدا شد، حالا راجع به حدودش و شکلش و شرایطش میشود توضیح داد. قال الصدیر یبن رسول الله ان رأیت ان تفسر ما قلت. آقا اگه سلام میدونید همینه که فهم فرمودین رو توضیح بدین برای ما. قال صادق علیه السلام. از اینجا بخش دیگری از روایته، یه خستگی در بکنید بعد انشالله روایت رو هم ادامه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.